با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز توجه شما رو به متن کتاب بازگشت مارکس یا مارکس در سوهو نوشته هاوارد زین ترجمه تراب حقشناس و حبیب سایی جلب می کنم.
اما من می خواستم در باره پیپه برایتان تعریف کنم. می دانید که در لندن پناهندگان سیاسی سراسر اروپا از هر طرف پیش ما می آمدند و می رفتند. یکی از آنان پیپه بود. مثل پروانه دورم می چرخید. متملق و چاپلوس بود. عادت داشت در فاصله 20 سانتیمتری من کشیک بدهد تا مطمئن شود که از دستش فرار نمی کنم. و دائم از نوشته های خودم برایم نقل قول می آورد. هر بار مجبور بودم از او خواهش کنم پیپه لطفاً از من نقل قول نکن. آنقدر رو داشت که اعلام می کرد می خواهد کاپیتال را به انگلیسی ترجمه کند و فکر می کرد که این برای من خوشایند است. آه این آقا یک جمله انگلیسی بدون قصابی کردن آن نمی توانست تلفظ کند. انگلیسی زبانی بسیار زیباست، زبان شکسپیر است. اگر شکسپیر میشنید که پیپه تنها یک جمله انگلیسی را چطور تلفظ میکند، سم میخورد. اما جنی دلش برای او میسوخت و دوست داشت که او را به شام خانوادگی من دعوت کند. یک شب پیپه تا وارد شد گفت انجمن مارکسیست های لندن تشکیل شده است. گفتم انجمن مارکسیستی؟ این دیگه چیه؟ گفت ما هر هفته دور هم جمع می شویم تا درباره یکی از نوشته های شما صحبت کنیم، در مورد آن بحث کنیم، آن را با صدای بلند می خوانیم، جمله به جمله تحلیل می کنیم. به این دلیل است که خود را مارکسیست نامیده ایم و عمیقاً و بدون قید و شرط به هر چه شما می نویسید معتقدیم. گفتم عمیقاً و بدون قید و شرط؟ گفت بله، و این باعث افتخار ماست جناب دکتر مارکس. اگر شما در جلسه آینده انجمن مارکسیست ها سخنرانی کنید، او همیشه مرا دکتر مارکس صدا می کرد. گفتم من نمی توانم چنین کاری بکنم. پرسید چرا؟ گفتم چون من مارکسیست نیستم. بگذاریم از انگلیسی بدش. مال من هم کامل نبود، منظور من طرز فکرش بود. چه خلط مبحثی. ماهواره‌ای بود که دور مدار حرفهای من میچرخید و آنها را به نحوی تحریف شده در دنیا پخش میکرد و سپس با تعصب تمام از همین تحریفها دفاع میکرد و با هر کسی که به نحوی دیگر آنها را تفسیر میکرد مخالف میشد. روزی به جنی گفتم میدانی بیش از هر چیز از چی میترسم؟ گفت که انقلاب کارگری هرگز رخ ندهد. گفتم نه، که انقلاب رخ دهد و آدمهایی مثل پیپه را بر سر کار آورد که وقتی زیر دستند چاپلوس و وقتی به قدرت میرسند مستبد و پهلوان پنبند. مشتی جزمگرا، آنها به نام پرولتاریا سخن میگویند و ایده های مرا برای دنیا تفسیر میکنند. آنها روحانیت تازه‌ای برپا خواهند کرد و سلسله مراتب جدیدی به وجود خواهند آورد با چماق تکفیر و یک لیست سیاه، با تفتیش عقاید و چوبه های دار. همه اینها به نام کمونیسم صورت خواهد گرفت. سالها ایده آزادی را از آن خواهند زدود و دنیا را به امپراتوری‌های کمونیستی و امپراتوری‌های سرمایه‌داری تقسیم خواهند کرد. آنها رؤیای تابناک ما را داغون خواهند کرد و انقلابی نوین لازم است، شاید 2 یا 3 انقلاب تا چنین وضعی ترمیم شود. از این است که می ترسم. نه، من نخواهم گذاشت پیپه کاپیتان را به انگلیسی ترجمه کند. 15 سال صرف نوشتن آن شده، آن هم در شرایط زندگی در سوهو. هر روز از جلوی گداهایی که در لابلای آشغالها خوابیده بودند رد می شدم تا به موزه بریتانیا و کتابخانه عظیمش برسم و در آنجا آنقدر کار کنم که شب بشود. بخوان، هی بخوان، هی بخوان. آیا چیزی کسل کننده تر از خواندن اقتصاد سیاسی هست؟ بله، درباره اقتصاد سیاسی نوشتن. سپس از خیابانهای تاریک به خانه برگشتن با سر و صدای فروشنده هایی که قیمت اجناسشان را داد می کشند و گوش دادن به حرفهای سربازان قدیمی جنگ کریمه که برخی نابینا شده، برخی پاهاشان را بریدند و برای به دست آوردن 1 پنی گدایی می کنند، در فضای مسموم بوی فقر و فلاکت لندن. منتقدان من برای کاستن از برد و تأثیر کاپیتال همان حرفی را می زنند که درباره نویسندگان رادیکال همیشه می گویند. حتما در زندگی تجارب شخصی هولناکی داشته است. اگر بر این نکته اصرار دارید حرفی نیست. اقامت من در محله سوهو شمال لندن به خشمی که در کاپیتال می بینید دامن زد. میگویید خب البته این وضعی بوده که در آن زمان وجود داشته، 1 قرن پیش. فقط آن زمان اینطور بوده؟ امروز که می آمدم اینجا از کوچه های شهرتان گذشتم که آنها را آشغال و زباله فرا گرفته بود و بوی تعفن از آنها بلند است. آدم‌هایی را دیدم از زن و مرد که در پیاده‌روها خوابیده بودند و برای آن که از شدت سرما بر خود نلرزند به یکدیگر چسبیده بودند. به جای آهنگی که نوجوانی زیر لب بخواند صدایی شنیدم شکوه آمیز که آقا کمی به من کمک کنید، پول 1 قهوه. این را پیشرفت می دانید که اتومبیل دارید و تلفن و هواپیما و 1000 جور عطر که زیر دماغتان بگیرید؟ پس تکلیف آدم هایی که در خیابان می خوابند چه می شود؟ دست دراز می کند، روزنامه را بر می دارد، نگاهی با می اندازد و می گوید 1 گزارش رسمی، محصول ناخالص ملی ایالات متحده که الحق ناخالص و وحشی است، سال گذشته به 700 میلیارد دلار بالغ شده است. خیلی جالب است. اما آیا می توانید به من بگویید این پول ها کجاست؟ چه کسی از اینها سود می برد و چه کسی از آنها بی بهره است؟ در روزنامه نوشتند تعدادی کمتر از 500 نفر بالغ بر 2000 میلیارد دلار دارایی بازرگانی دارند. آیا این اشخاص از دیگران شرافتمند ترند؟ آیا کارشان از دیگران بیشتر و سخت تر است؟ آیا آنها از مادری که 3 فرزند را در زمستان سرپرستی می کند و نمی تواند هزینه گرم کردن خانه اش را بپردازد برای جامعه ارزشمند ترند؟ آیا 150 سال پیش نگفتم که سرمایه‌داری ثروت را در مقیاس‌های عظیمی افزایش می‌دهد، اما ثروت در دست شمار هرچه کمتری از افراد متمرکز می‌شود؟ در روزنامه نوشتند ادغام عظیم کمیکال بانک و بانک چیسمنهاتان 12,000 کارگر کار خود را از دست خواهند داد و قیمت سهام بالا می رود. باز هم می گویند اندیشه های من مرده است. آیا شعر دهکده متروک اثر اولیویه گولد اسمیت را خوانده اید؟ می گوید مملکت در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برد و گرفتار بیماری‌های مزمن است، چرا که ثروت‌ها انباشته می‌شود و انسان‌ها می‌پوسند. بله، می‌پوسند. این همان چیزی است که امروز صبح وقتی از کوچه‌های شهر شما می‌گذشتم به چشم دیدم. خانه‌هایی که می‌پوسند، مدارسی که می‌پوسند و آدم‌هایی که می‌پوسند. اما من کمی دورتر هم قدم زدم و ناگهان دیدم که دوروبرم مردانی هستند آشکارا ثروتمند و زنانی که پالتو خز به تن داشتند و به جواهر آراسته. ناگهان صدای آژیر شنیدم. آیا اقدام خشونت‌آمیزی در محله رخ داده بود؟ آیا جنایتی واقع شده بود؟ آیا کسی کوشیده بود بخشی از محصول ناخالص ملی را به نحوی غیرقانونی از کسانی که قانوناً آن را ربوده بودند کش برود؟ آه، شگفتی‌های نظام بازار. موجودات انسانی به کالا تقلیل می‌یابند و جانشان در کنترل کالای درجه اول یعنی پول قرار دارد. چراغ چشمک میزند، تهدید کنان. مارکس به بالا نگاه میکند و یواشکی به تماشاچیان میگوید: کمیسیون از این حرفا خوشش نمیآید. در آپارتمان کوچک محله سوهو جنی داشت سوپ گرم میکرد و سیب زمینی میپخت. نان تازه هم از نانوایی پایین کوچه که با ما دوست شده بود روی میز بود. دور میز می نشستیم برای غذا خوردن و درباره حوادث روز حرف زدن. مبارزه برای آزادی ایرلند، آخرین جنگ جاری، حماقت رهبران، یک اپوزیسیون سیاسی که به جیغ و ویغ و زوزه بسنده می کند، بزدلی مطبوعات. فکر میکنم امروز اوضاع با گذشته فرق دارد. پس از شام میز را تمیز میکردیم و من مشغول کار میشدم، یک سیگار و لیوان آبجو دم دست، چون من تا ساعت 3 یا 4 صبح کار میکردم. کتابهایم در یک طرف روی هم انباشته شده بود و گزارش‌های پارلمانی در طرف دیگر. جنی جانب دیگر میز می‌نشست تا نوشته‌های مرا پاکنویس کند. من آنقدر بدخط بودم که او باید هر کلمه را دوباره می‌نوشت. آیا می‌توانید کاری قهرمانانه‌تر از این تصور کنید؟ گهگاه بحرانی پیش می آمد. نه خیر، نه بحران جهانی. کتابی را پیدا نمی کردم. یک روز هر چه گشتم کتاب ریکاردو پیدا نشد. از جنی پرسیدم: ریکاردو من کجاست؟ گفت: منظورت اصول اقتصاد سیاسی است؟ لابد فکر می‌کرده که کار من با آن کتاب تمام شده و آن را به گرو گذاشته است. این دفعه خونسردیم را از دست دادم. ریکاردوی من، تو ریکاردوی من را گرو گذاشتی؟ جنی گفت: آرام باش. مگر نه هفته گذشته حلقه انگشتری را که مادرم به من داده بود گرو گذاشتیم؟ درست می‌گفت. همه چیز به گرو می رفت، به خصوص هدیه های خانواده جنی. وقتی دیگر چیزی باقی نمانده بود، لباس هامان را گرو می گذاشتیم. من یک زمستان را بدون پالتو گذراندم، آن هم زمستان لندن. یک بار دیگر در کوچه راه می رفتم و چون پاهایم روی برف شروع کرد به یخ زدن، متوجه شدم کفش پایم نیست. روز پیش آن را گرو گذاشته بودیم. وقتی کاپیتال منتشر شد جشن گرفتیم. اما انگلس باید کمی پول به ما میداد تا ظرف‌ها، سفره و حوله که پیش طلبکار گرو بود از گرو در بیاوریم. انگلس قدیس بود. کلمه دیگری پیدا نمی‌کنم. وقتی آب و گاز قطع می شد و خانه در تاریکی فرو می رفت و روحیه هامان خراب بود، انگلز صورت حساب را می پرداخت. پدرش در منچستر کارخانه داشت. بله، سرمایه‌داری است که ما را نجات داد. اما انگلز همیشه از نیازهای ما خبر نداشت. در حالی که ما پول غذا نداشتیم، او ممکن بود چندین صندوق شراب برای من بفرستد. یک بار برای عید کریسمس پول خرید کاج نداشتیم. انگلز با 6 بطری شامپاین وارد شد. لذا پیش خود فرض کردیم که دور یک کاج نشستیم و شامپاین نوشیدیم و آواز کریسمس سر دادیم. ای کاج کریسمس، می دانم که دوستان انقلابی من به چه چیزی فکر می کردند. مارکس بی خدا و کاج کریسمس. درست است، من مذهب را افیون توده ها دانستم، اما هیچ کس به تمام پاراگرافی که این جمله در آن بود توجهی نکرده است. کتابی بر می دارد و از روی آن می خواند. مذهب آه و ناله مخلوق ستم دیده است، قلب دنیایی که قلب ندارد، روح اوضاع بیروح. این است افیون توده ها. بله، مسلماً افیون راه حل نیست، ولی میتواند برای تسکین رنج به کار رود. من این را به دلیل کورک و دملهایم میفهمم. و آیا دنیا خود دملهای وحشتناکی ندارد که سرباز کرده اند؟ دائم به فکر جنی هستم. چطور همه باروبونه من را بست و همراه با دو دختر من جنیشن و لورا به مقصد لندن از دریای مانش گذشت و بعد چطور سه بار در آپارتمان فقیرانه و یخزده من در خیابان دین وضع حمل کرد؟ چطور گهواره بچه ها را بست؟ چطور کوشید جای آنها را گرم کند و آخر سر دید که یکی بعد از دیگری مردند؟ گیدو هنوز راه نیفتاده بود و فرانچسکا 1 ساله بود. ناگزیر شدم 3 لیره استرلینگ برای تابوتش قرض کنم. اما مش با اینکه 8 سال زندگی کرد، از همان اول یک چیزیش میشد. سرش عادی بود، اما بقیه تنش هیچ وقت بزرگ نشد. شبی که مرد همه روی زمین خوابیدیم، دور او تا صبح. وقتی الانور به دنیا آمد می ترسیدیم، اما کوچولوی سرسختی بود. دلخوشی من این بود که 2 خواهر از خودش بزرگتر دارد. آنها هم زورکی جان سالم به در برده بودند. جنیشن در پاریس به دنیا آمد. پاریس برای عشاق بهشت است، اما نه برای بچه ها. احتمالاً به حال و هوای شهر بستگی دارد. لورا 2. فرزند ما بود. در بروکسل به دنیا آمد. هیچ کس نباید در بروکسل به دنیا بیاید. در لندن پول و پله‌ای نداشتیم، ولی یک شنبه ها پیکنیک می رفتیم. 1.5 ساعت در خارج شهر قدم می زدیم. جنی و من، بچه ها و لنشن. بله، درباره‌اش برایتان خواهم گفت. لنشن عادت داشت که روتی گوشت گوساله درست کند. چای داشتیم، نانی که با کشمش و غیر پخته شده، پنیر و آبجو. الانور از همه کوچکتر بود ولی آبجو میخورد. پول نداشتیم، ولی بچه ها نیاز به تفریح داشتند. یک بار آنها را با پولی که اجاره خانه بود به فرانسه ساحل اقیانوس اطلس فرستادم. یک بار دیگر چون دخترها خیلی موسیقی دوست داشتند، برایشان یک پیانو خریدم با پول خرجی خانه. فرض بر این نیست که پدر یکی از فرزندانش را بر دیگری ترجیح دهد. اما الانور، یک بار به جنی گفتم الانور بچه عجیب و غریبی است، و جنی جواب داد مگر انتظار داشتی بچه های کار مارکس عادی باشند؟ الانور از همه کوچکتر بود و از همه درخشانتر. تصور کنید یک انقلابی را که 8 سال بیشتر نداشته باشد. در سال 1863 سنش اینقدر بود. لهستان علیه حاکمیت روس قیام کرده بود و توسی به این دلیل شد که به او می گفتند توسی. نامه ای نوشت به انگلس درباره این همرزمان کوچولوی لهستانی. در 9 سالگی نامه ای به آمریکا نوشت، خطاب به پرزیدنت لینکلن، تا برای رئیس جمهور شرح دهد که چطور می تواند در جنگ با ایالت های درون اتحادیه پیروز شود. علاوه بر اینها سیگار هم می کشید، چنان که شراب هم می نوشید، اما با وجود این کودکی بیش نبود. گاه می شد که عروسکایش را لباس می پوشاند، در حالی که خود شراب را مزه مزه می کرد. 10 ساله بود که با من شطرنج بازی می کرد و مغلوب کردنش کار ساده ای نبود. در 15 سالگی علیه قانونی که هر گونه فعالیتی را در روزهای یک شنبه ممنوع می کرد جنجالی به راه انداخت، بدین ترتیب که در سالن سنت مارتین مراسم یک شنبه شبها به نفع مردم را برپا کرد و نوازندگان را فرا خواند تا هندل، موزارت و بتهوون بنوازند. سالن از جمعیت پر شد، 2000 نفر. غیر قانونی بود ولی هیچ کس را دستگیر نکردند. این درس را یاد بگیرید. اگر می خواهید قانون را زیر پا بگذارید، این کار را با 2000 نفر و با موزارت بکنید. من عادت داشتم که با صدای بلند برای او و خواهرانش شکسپیر و اشیل و دانته می خواندم که او این را خیلی دوست داشت. اتاقش موزه خاص شکسپیر بود. رومو و جولیت را از حفظ داشت و اصرار می‌کرد که من این شعرهای رومئو را وقتی نخستین بار جولیت را می‌بیند بارها و بارها بخوانم. در آن صورت تلألؤگونه او آن ستارگان را خجل می‌ساخت، همانطور که نور آفتاب چراغ را شرمسار می‌کند و چشمان او در آسمان چنان به آن فضای وسیع پرتو می افکند که پرندگان به تصور اینکه دیگر شب پایان یافته نغمه سرایی آغاز می کردند. تحمل توسی آسان نبود ابدا. می دانید چقدر مایه تشویش است که ببینید دخترتان نقطه ضعف‌هایی در استدلال شما می بیند؟ درباره نوشته های خودم با من به جدل می پرداخت. برای مثال نوشته من درباره مسئله یهود. می پذیرم که فهمش ساده نیست، اما الانور آن را خواند و بلا فاصله ایراد گرفت که تو چرا یهودیان را نماینده سرمایه‌داران قلمداد کرده ای؟ آنها تنها کسانی نیستند که به ویروس کاسبکاری و حرص مبتلا هستند. می کوشیدم توضیح دهم که من یهودیان را تجسم چیزی تلقی نکردم، تنها آنان را به عنوان یک نمونه چشمگیر مثال زدم. به جای پاسخ یک ستاره داوود به سینه‌اش زد و گفت من یهودیم. چه واکنشی میتوانستم نشان بدهم؟ وقتی شانه‌ام را بالا انداختم گفت این حرکتی است کاملا یهودی. آه که چقدر میتوانست آدم را آزار بدهد. توسی میدانست که پدرم به مسیحیت تغییر دین داده بود، چون یهودی بودن در آلمان آنقدرها هم آسان نیست. آیا جایی هست که در آن یهودی بودن آسان باشد؟ پدرم مرا در 8 سالگی غسل تعمید داده بود. این امر برای الانور سؤال برانگیز بود. به من گفت ببین مور، خانواده مرا اینگونه می نامیدند زیرا رنگ پوست بدنم تیره بود. من می دانم که تو را تعمید دادند، اما قبل از آن ختنه شده ای نه؟ این دختر واقعا حیا نداشت. در چنین لحظاتی تحملش واقعا ناممکن بود. تعجب نکنید در کنار ستاره داوود صلیب هم با خود داشت. نه از این لحاظ که شیفته مسیحیت باشد، بلکه شیفته ایرلند و شورش آن علیه انگلستان بود. از لیزی برنز، معشوقه انگلز، اطلاعات زیادی درباره مبارزات مردم ایرلند به دست می آورد. لیزی کارگر ریسندگی بود و سواد نداشت. انگلز به 9 زبان حرف می زد. شاید تصور کنید که برای این دو دشوار بود که با هم گفتگویی داشته باشند، اما یکدیگر را دوست داشتند. لیزی به سود قضیه ایرلند مبارزه می کرد و وقتی توسی پیش او می رفت، هر دو روی زمین می نشستند، شراب می خوردند و آوازهای ایرلندی می خواندند تا وقتی خوابشان ببرد. دلم می خواست می توانستید جنی را بشناسید. کاری که او برای من کرد ارزشی دارد غیر قابل تخمین. علاوه بر این حقیقت را پذیرفته بود که من هرگز نمی توانستم مثل دیگران کاری داشته باشم. یک بار در عمل آزمایش کردم. نامه‌ای به راه آهن نوشتم تا به عنوان کارمند دفتری کاری برایم پیدا شود و آنها اینطور جوابم دادند. دکتر مارکس، تقاضای شما برای کار در مؤسسه ما برای من افتخارآمیز است. در بین کارمندان دفتری من ما هرگز دکتر فلسفه نداشته ایم. ولی از آنجا که برای این شغل باید خط خانا داشت، متاسفیم که ناگزیر هستیم تقاضای شما را رد کنیم. جنی به ایده های من باور داشت، اما چیزی را که خودش غرور آکادمیک می نامید تحمل نمی کرد. به من هی می زد: آقای دکتر، برگرد روی زمین. می خواست من نظریه ارزش اضافی را طوری شرح دهم که کارگران بتوانند بفهمند و من به او می گفتم هیچ کس نمی تواند آن را بفهمد مگر آنکه قبلا نظریه ارزش کار را فهمیده باشد و اینکه نیروی کار یک کالای ویژه است که ارزش آن توسط هزینه وسایل تأمین معاش تعیین می شود و خود در عین حال منشأ ارزش کلیه کالاهای دیگر است، ارزشی که همیشه بالاتر از ارزش نیروی کار است. آن وقت سر تکان می داد و می گفت نه، اینطور نمی شود. تو می‌خواهی بگویی کارفرما به شما تنها حداقل مزد را می‌پردازد در آن حد که بتوانید به زندگی ادامه دهید و کار کنید، ولی او از قبل کارتان بسیار بیش از آنچه به شما می‌پردازد به دست می‌آورد و بدین ترتیب است که او هر چه ثروتمندتر می‌شود و شما فقیرتر باقی می‌مانید. قبول. میپذیرم که در تاریخ بشریت بیش از 100 نفر نباشند که تئوری مرا در باره ارزش اضافی فهمیده باشند، ولی در درستیش که تردیدی نیست. همین 1 هفته پیش بود که گزارش وزارت کار امریکا را خواندم. همه چیز را گفته. کارگران شما کالای هرچه بیشتری تولید میکنند و مزد هرچه کمتری دریافت میدارند. نتیجه؟ درست همان که پیش بینی کرده بودم. یعنی از این پس 1% از آمریکایی‌ها که ثروتمندتر از همه اند، 40% ثروت کشور را در تصاحب خیش دارند. این وضع در کشوری جریان دارد که نماد بزرگ دنیای سرمایه‌داری است. کشوری که نه تنها مردمان خود را غارت می‌کند، بلکه ثروت بقیه جهان را نیز میمکد. جنی همیشه میکوشید اندیشه هایی را که ذاتن پیچیده اند ساده کند. او مرا متهم میکرد که من قبل از هر چیز دانشمند هستم و بعد از آن انقلابی. میگفت خواننده های روشن فکرت را فراموش کن، خطابت به کارگران باشد. مرا به غرور و عدم تحمل دیگران متهم می کرد. می گفت برای چه به انقلابی های دیگر با خشونت بیشتری انتقاد می کنی تا به بورژوازی. مثلا پرودون، این آدم نمی فهمید که باید از سرمایه‌داری ممنون بود که صنایع بزرگ را توسعه داده، صنایعی که ما امروز باید کنترل آنها را در دست بگیریم. پرودون فکر می کرد که باید به جامعه‌ای ساده‌تر بازگردیم. وقتی کتابش فلسفه فقر را نوشت، من با نوشتن کتاب فقر فلسفه جوابش را دادم. این به نظرم زیرکانه می آمد، ولی قضاوت جنی این بود که توهین‌آمیز است. گمان می کنم جنی آدم خوشتینتی بود، بسیار بهتر از آنچه من بودم.